أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و صلات و علی آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذالیل. با لطف خداوند به نامه 31 رسیدیم. امروز جلسه 14. ای بنیه اینی و این لم اکن امرت و عمر من کان قبلی. پسرم من، اینجا مقصود خودش هست حضرت، نه دیگر بدنم. پسرم من علی، گرچه عمری نکردم به اندازه عمر پیشینیان، مثل مفراد معمولی عمر میکنم، اینجوریست که هزاران سال عمر کرده باشم، عمر تمام گذشتگان را من داشته باشم. پسرم گرچه من عمر نکردم به اندازه همه افراد قبل، هزاران سال، ده ها هزار سال، میلیون ها سال، نه، چون عمر نکردم، فقط نظر تو فی اعمالم، ولی من در اعمال گذشته ها یک دقتی کردم و فکر تو فی اخبارم، اخبارشون رو فکر کردم نه که شنیدم. و سیر و توفی آثارم، در آثار اونها سیری داشتم. حتی اتو که اهدیم که شدم مثل همانها، مثل تمامی اونها. اگر شما درست و حسابی رفتار و اعمال و آثار و اخبار و گذشتگان را بررسی کنید، عمری به اندازه عمر تاریخ دهید شما. نیامدم بررسی کنم مثلا طرف چند سال عمرش بوده، اسم مادرش چه بوده، نه. اون قواعدی که قرار در تاریخ تکرار بشه، عبرت باشه، عبور کند، اونها رو من به دست گرفتم. پس در اعمالشون من نگاه کردم، اینجور نبوده که اخبارشون رو گوش کنم. این اخبار که تاریخ باشد، نزدیکان سلاطین می نویسن. نمیشه اعمالشون غلط باشد بعد اخبارشون درست باشد، بعد آثارشون باز غلط باشد. من فکر کردم اینها رو، لذا شما تاریخ رو هم فکر کنید، با آثار و اعمالشون هم مقایسه کنید تا بعد معلوم بشه که سلاطین قبل که بودند. رضا شاه یه شخصی بهش گفت که شما از نانوا نپرس که آیا نونت خوبه، چقدر نون میدی، برو سفره‌های مردم رو باز کن، ببین نون دارن ندارن، نونشون خرابه درسته. اگه قرار بشد به تاریخ نویسانی که خودشون سلطنتی هستن اعتماد کنیم، همه چیز دروغ به ما میگن. لذا در خطبه 141 دارد که اما انه لیس بین الحق و الباطل الا اربع و اصحابه. اینو خوب بدونید، حق و باطل بینشون 4 انگشته است. بعد یک انگشت رو گذاشت روی چشم، یکی گذاشت روی گوش. بعد گفتن یعنی چی؟ فرمود باطل انتقول سمیت، اینه که بگی شنیدم. حق انتقول رأیت، حق اینه که بگو دیدم. آمار و تبلیغ و اینها که شنیدنیست، این باطل است. اما شما برید واقعا ببینید تو آثارشون، بدبختی مردم، این واقعیت ها رو شما نشون میده. بنده هم در تاریخ نیامدم بشنوم، فکر کردم، مقایسه با اعمالشون کردم، مقایسه با آثارشون کردم، حالا عمری با عمر تاریخ دارم. بله که انی به ما انتها علیه من اموره، بلکه گویا من به خاطر مطالبی که به من رسیده، من امور هم از کارهای مهمشان، تکرار میکنم کلمه امر بسیاری از مواقع در نهج البلاغه و اکثر مواقع در نهج البلاغه به معنی شأن است، یعنی مهم، کار مهم. بلکه گویا من به خاطر مطالبی که به من رسید از کارهای مهمشون قد عمرت ما اولهم الی آخره، گویا عمر کردم از اولینشون تا آخرینشون. چیز غیر مهم رو نخواستم به من برسد، علتها، معلولها، رابطه‌ها، اینا رو من رو سنجیدم. لذا تاریخ رو هم شما اینطوری نگاه کنید، خطبه 156 رو ببینید، فتعذو بالعبر و اعتبرو بالغیر و انتفعو بالنذور، شما از عبرتها موعظه بگیرید، از این تغییرها که می شود عبرت بگیرید. عباد الله، بندگان خدا، ان الدهر یجری بالباقین کجریه بالمازین، این روزگار قانون دارد، آینده هم مثل قانون گذشته جریان دارد، اما به شرطی که قواعد حاکم بر تاریخ رو به دست بیارید. علی ابن طاووس یک کتاب چهی برای بچهش می نویسد به نام محجه، بعد میگه قد حیه الله تعالی کتبن کثیرتن اندی فی تاریخ الخلفاء و الملوک و غیره، من الذین طلبوا سراب الدنیا الزائل، میگه خیلی کتاب ها خدا تقدیر کرد به دست من رسید از تاریخ خلیفه ها، پادشاه ها، اونهایی که خلاصه در سراب دنیا رفتند، از اونها به من رسید. بعد میگه الله الله ان تتقرب الیهم او تقرب منهم مهما هم کنج، پناه به خدا که بخوای بین افراد نزدیک بشی یا که یکی از اونها بخواد خودشو به تو منتسب کند، ففی قربهم از سم و ناقع و الهلاک نزدیک بشی مسموم شدی، زهرشو بهت ریخته، حلاق میشی. خب اون اینطوری می نویسن، حالا حضرت نه، میگه من همه چیزه بهت میگم، حالا یک مسئله به پادشاه نزدیک بشید نشید، این یک نیم خط از نهج البلاغه هست. من گویا عمر اولین تا آخرین را کردم به خاطر اون قواعد رو دارم، وقتی اون قواعد رو یک جور زیبا به شما بگم، دلنشین بگم، بفهمید، من خیلی فرق میکنم وضعه. فرفت و صف و دالک من کدره، من شناختم قسمت های صافش رو، کدرش رو. شما قسمت های صافش رو مثلا میبینی، درست می آقا میزی دارد، بلوغ البانگو دارد، پولی دارد، اسمی دارد، رسمی دارد، شما این قسمت های صافش رو میبینی، قسمت کدرش هم ببینید. در نامه 53 حضرت به مالک می نویسد مالک تو را به جایی می فرستم که قبلا هم حاکم داشته است، بعضی خوب بودن بعضی بد بودن، و انناس ینظرون فی امورک، مردم نگاه به کارات می کنند، فی مثل ما کنت تنظر فیه من امور الولات قبلک، اما طور که تو به پادشاهان قبل نگاه می کردی، و یقولون فیک ما کنت تقول فیه، حرفایی که برای اونا میگهدی برای تو هم میگن، ما قسمت کدرش هم بهت میگیم، فقط نمیم جلوهاشو بهت بگیم، و نفعه و ضرره، ما نفعش اگر دیدیم ضررش هم دیدیم، اینا رو فهمیدیم. طرف دنبال راحتی میگردد، همه میگه حق با شماست، طرفدار حزب باد است، هر جا که لسی میوزید اونجا میرود، چه سودی به نظر خودش کرده، میگه ما قسمت های ضررش هم میگیم. ان الله سبحانه لم یعلن القرن الماضی بین ایدیکم، این گذشته ها از توفیقات الهی دور شدند، الا یک دلیل داشت، ترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، برای که راحت طلب بودن، برای که نمیخواستن تحول ایجاد کنند. ما قسمت های ضررش هم میگیم، نگه چه کیفه کرده هر جا باد وزید رو یک چیزی هم بی آقا رسید. استخلصت لك من کل امر نخیله و توخیت لک جمیله. چه عبارت قشنگیست. خلاصه بهت دارم میگم، اون همه مطالب رو خلاصه میکنم برات. از هر مسئله مهمی نخیله و ناخالگیریشو بهت میگم، اونا تازه خلاصه میکنم، باز علش میکنم، صاف و ناخالگیریشو بهت میگم. و توخیت لک جمیله و تلاش میکنم به شما زیبا بگم، زیباشو بگم، بهترین مطالب به صورت خلاصه زیبا دلنشین بهت میگم. از طرف تو انکه مجهوله و چیزهایی که دانستنش جهل، اونا رو نمیگم. خیلی علوم اصلا دانستنش جهل است، نه دانستنش بهتر وقتی نیست. منصرف کردم از شما مجهوله، اونایی که معلوم معلومات نیست اونا مجهولات است، اونا رو به شما نمیگم. خلاصه میگم، زیبا میگم، حال کن قشنگ ببین چه می تو کجام یه کوچیکش میگم. همه اینا شد بلاغه چون این است. مثلا حکمت 32، ما جاء فقیر الا بما مت به غنی، یک چهارم یک خط است. اگر گرسنه ای هست، اگر فقیر هست، فقط یک دلیل دارد، عده سودشون در فقر این آقایان است. همین بس است برای که اقتصاد کشور رو نجات بدید. چقدر حکیمانه، چقدر زیبا، چقدر خلاصه. و میگه این چیزی که میخوام، این مطالبی میگم، در طول تاریخ جواب داده. من دیگه از اقتصاد نهج البلاغه بگیم، همین رو عمل کنید، اگه مشکلی من تمام شد. یا شما از حرف نهج اقتصاد اینه که فقر و گرسنگی شکن بشه، باید همین سر لوحه کار شما. یا این جمله رو ببینید، حکمت 308، انا یعصوب المؤمنین و المال یعصوب الفجار، من الگوی مؤمنان. اگر علی رو بگیرند از ایمان چه میفهمیم؟ هیچ. و المال یعصوب الفجار، و مال الگوی فاسدان و فاجران و کافران. شما میخواید از نظر فرهنگی کشور را درست کنی، سلوحت این باشد و المال یعصوب الفجار، جلو به پول کثیف را بگیرید. اگر این را بگیرید، اون خرجی، اون بنزینی که میخواد ماشین فساد به پیش ببره ایستاده دیگه. یک کلمه، چه زیبا، چه خلاصه، چقدر عالی. حالا بعدها اگر این رو کشف کردن، که کشفم نکردن، حتما از نهج البلاغه گرفتن، یادش نره که اینا رو حضرت علی گفته است. خلاصه بهت میگم، قشنگ میگم، نخالگیری میکنم میگم. از طرف تو انکه مجهوله، من صرف کردم از شما، نگفتم به شما اونایی که علم نیست مجهول است، اونا چیکار داریم ما. و رأی توی سوانانی مسئله دیگر، یک پدر شفیق، یعنی هم دلش میسوزد هم نگران است، هم مهربان است هم نگران است. یک پدر مهربان نگران برای بچهش خیلی چیزا مهمه، برای منم همونطوریست. همه شما فرزندان من هست، منم نگران شما هستم، دلم برای شما میسوزد. ولی من میتونم بگم نگرانیم یه چیزه، اونی که میخوام شما رو ادب کنم. ادب به دو معناست. یک معنی ادب همین روابط عمومی روی و مؤدب بودن، یعنی امر نه لازم ندارد، خودش از خودش میفهمد چه کار کنه. بی من میخوام شما رو اینجوری پرورش بدم که خلاصه عقلتون رو به کار بندازید، هی تذکرتون نزنه، هی نهیتون نکنم، خودتون بفهمید. ادب به معنی دومیست، یعنی رشد استعداد. ادب اولاد کن لغیر زمان کن. من میخوام چنان شما رو رشد استعداد بدم، آینده ها حرف برای گفتن داشته باشید، توان کار داشته باشید. میگه برای من خیلی مهمه، دلم میسوزه برای شما، ولی نظر من این است که زودتر باید اینها رو بگم. سن اگر بگذره دیگه اثر نمی کند. و رأیتو حیث انانی، این رأیتو ان یکون ذلک، مفعول رأیتو ان یکون ذلک که بعدن می آید، حیث و انانی من امره، چون که مهم است برای من مطالبی که برای شما مهم است، همان گونه که مهم است برای پدر شفیق، چون که مهم است برای من امور تو، همون چیزهایی که برای هر پدر شفیق مهم است، و اجمعت علیه یعنی عزم تو علیه، و من تصمیم دارم علیه بر این چیزهای دلسوزی رو بگم، یعنی چی؟ یعنی من ادبک. پس از نظر ادبیاتی ببینید این علیه ضمیرش برمیگرده به ما، یعنی الوالد. این من بیانی است، مفعول رأیتو هم ان یکونه میباشد. حالا معنا رو ببینید، چون که برای من مهم از کارهای اولویت دار شما، همونطور که برای هر پدر شفیقی مهم است، و چون تصمیم گرفتم بر اینکه این کارهای با اولویت رو در مورد شما اقدام کنم، که عبارت به شخص ادب شما، رأیتو ان یکونه ذلک، من اینجور میبینم که این تأدیب کردن باشد، و انت مقبل العمر، در حالی که شما رو به عمر هستی، جوان مقتبل و در رو به روزگاری، سنی که گذشت رو به آخر بود دیگه فایده ای ندارن، اون نهال دیگه درختی شده تغییر نمی کند. هنوز که جوانی، زونیت سالمه، دارای دل صاف و سالمی هستی، نمیده نیتتو خراب کنن، و نفس صافیه، نفس با صفایی داری، این موقع زودتر در کودکی هنوز سن زیاد نشده یک فکری برای بچه ها بکنید. روایت است از حضرت علی علیه السلام، بین حماقت و عقل در شخص درگیریست، گاهی هم احمقی میکند، گاهی عقلانی عمل میکند، تا به 18 برسد. به سن 18 رسید دیگه اگر حماقتش غلبه کرد بر عقلش، خیلی دیگه سخته، دیگه تمام. قبل از این سن یک کاری بکنید. هنوز که نیت سالم، نفس با صفاست، دارم میگم فرزندی در کودکی تربیت شود خیلی ارزش دارد. خود حضرت فرمود خدای عزیز تصمیم میگیرد گاهی که تمام زمین را ویران کند، احدی را استثناء نکند، به خاطر این همه خلافی که کرده. فإذا نظر إلى الشيب ناقلي أقدامهم إلى الصلاة والولدان يتعلمون القرآن رحمهم الله فأخر ذلك عنهم. میبیند پیر مردان رو به نماز میروند به مسجد، بچه هایم دارن قرآن میآموزند، به خاطر این بر همه رحم میکند. امام صادق هم فرمود شیعیان بادی رو احداثکم بالحدیث، بچه هاتون جوانی که هستن، نوجوانن، روایات بهشون یاد بدید، قبل از یست بقه کم الیه المرجعه، قبل از این که مرجعه بیان خلاصه اینها رو به خیال کنن. مرجعه میگه خدا امید داشته باش، خدا بیکار تو رو ببرد جهنم، چه دشمنی با تو دارم، اصلا تو چه ضرر به خدا زدی، خدا مهربان است، اگه خدا نبخشد غفاریش کجا میرود، ستاریش کجا میرود، از این حرفا میزنن. فهمید قبل از این که حرفا رو بگن بهشون دین یاد بدید. بعد نظرم این بود ان ابتدعک، این که آغاز کنم برای تو به تعلیم کتاب الله، نظرم اینه که قرآن رو به شما آموزش بدم. در خطبه 109 داره تعلم القرآن فی نوع احسن الحدیث، بهترین سخن قرآن است، تفقه و فی فکر کنید در موردش، فی نوع ربیع القلوب، دل شما بهاری میشود، از تشفو به نوره، نور میگیرید، شفا میگیرید، نور میگیرید، چه کنم گیره میکنید، میفهمید راه چیست، فینهو شفا و صدور، در بیمار با قرآن شفا میگیرد، و احسنو تلاوته، خوب تلاوت قرآن کنید، تلاوت یعنی بخوانید و فکر کنید، فینهو انفع و القصص، بهترین داستان ها اینجاست، پرمنفعترینش اینجاست. من نظرم آمد که آموزش بدم قرآن را به شما و تأویل قرآن را، تأویل دیگه کار کرکنیست، شاید بگن آقا بخوان ترجمه‌ش هم بخوان، قرائتش ببینم چطور میخوانی، اما تأویل نه، حتی ترجمه کنن طبق سرب و نحب و بلاغت، تأویل رو نمیتونن. قرآن در سوره آل عمران آیه 7 دارد و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، خدا و راسخون فی العلم میدانه. راسخون فی العلم یعنی همین امامان. خطبه 157 را ببینید. و نور المقتدا به ذلک القرآن، نوری که با آن اقتدا کنید این قرآن است. پس تنطقو، از قرآن سخن بگیرید. ولن ینطق، ولی قرآن به شما حرف نمیزند. ولکن اخبرکم، من خبر میدم به شما. الا ان فیه علم ما یأتی، بدانید علم آینده ها در این قرآن است. و الحدیث عن الماضی، سخن از گذشتگان در این قرآن است. و دواء دائکم، دردتان اینجاست. و نظم با بینکم، بی نظمیتون رو با این قرآن درمان کنید. ولی میگه من باید براتون بگم، یعنی نهج بلاغی باید باشد، ولی کسی نمی فهمد. اگر نهج بلاغی رو بگیرید دیگه قرآن دیگه فهمیده نمیشه. و شرایع اسلام، میخواهم به شما شریعه اسلام یاد بدم. از اون راهیست میان بر باز میکنم که به آب برسد. میخواهم سیرابتون کنم از اسلام. نه که بگن یا آقا که مسلمونه با نبودنش فرقی ندارد، یکی هنوز آتشی دارد، هنوز رو به بدبختی میرود. میخواهم شریعه اسلام رو به شما بگم، احکامش را بگویم، حلال و حرامش را بگویم. عجب، پس نهج البلاغه احکام دارد. نهج البلاغه خودش یه توضیح المسائل است، حرام و حلال دارد، اما نه از نوعی که در رساله ها هست، از نوع تربیتیش، از نوع مشاورهش، از نوع حکومتیش، از نوع نظامیش. اگه میخوان فقه نظامی بگن، میخوان فقه سیاسی بگن، میخوان فقه تربیتی بگن، چاره ای ندارن، بیان از نهج البلاغه بگویند. میگن آقای نهج البلاغه کتابیست فقها بول رجوع نمی کنن. علتش اینه که توضیح مسائلشون معلوم از چیست، از تعالی شروع شده به دیا تمام شده است. اگر احکام سیاسی و نظامی و تربیتی و مشاوره‌ای و اقتصادی و امثال اینها رو بگن، بخوان بگن، مجبورن منبعشون نهج البلاغه باشد. لا اجاب زداده که بک الی غیره، سرایت نمیدهم این قرآن را برای تو به غیر قرآن، یعنی هرچه میگم از قرآن است، اما با تفسیر علی. هرچه میگم حلال حرام قرآنی است، شریعه قرآنی است، کتاب است، تعبیر است، تعلیم است، همش به قرآن است. سرایت نمیدم قرآن را برای تو به غیر قرآن. خب بسه دیگه، قرآن بسه. اگه کسی به فهمت خطبه 175 رو ببینید، ما جالس ها در قرآن احد الا قوم انه به زیادتن او نقصان، هر که هم نشین قرآن باشد یه چیزی ازش کم میشه، چیز اضافه میشه، هدایت اضافه میشود، کوری کم میشود. و علمو انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقه، بدانید، تأکیدن میگویم بدانید، هیچ کس بعد از قرآن نیازی دیگر ندارد. اما قرآنی که علی تفسیر کند، که تعویلشو بفهمن، احکامشو بفهمن. اما حیف این قرآن های حالا جور دیگریست. حکمت 361 یعطی علن ناس زمانون، زمانی برسد لا یبقا فیه من القرآن الا رسمو، از قرآن رسم الخطش میمانه. یک قرآن نوشتن 100 نفر خطات در یک روز نوشتن 2500 کیلو وزنش. این جوری قرآن است دیگر. و من در اسلام الا اسمو، از اسلام هم اسمش مونده است. مساجد هم یوم اذن آمرت من البنا خراب من الهدا، مسجد ها بنایش خوب آباد، هدایتش به ایران. حیف. ثم اشتفقت ان یلتبس علیک ما اختلف الناس فی. خیلی خوب این باشد. السلام علیکم و رحمت الله.